با اعلام ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و برای دقایقی شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری. وزرای خارجه آمریکا و 3 کشور اروپایی درباره مذاکرات برجام گفتگو کردند. 15 نهاد حقوق بشری نسبت به آزار و اذیت شاهدان دادگاه آبان هشدار دادند. و 2 نفر به نام‌های آریان طاهرزاده و حیدر علی در واشنگتن بازداشت شدند. به این بخش خبری خوش اومدید. پیش از این که بار دیگه به همکارانم در ایستگاه فردا بپیوندید و ادامه برنامه رو بشنوید، از شما دعوت میکنم که شنونده چند خبر و گزارش باشید. وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در نشستی در بروکسل درباره مذاکرات برجام گفتگو کرده و تاکید کردند که در صورت لزوم برای سناریوهای غیر دیپلماسی نیز آماده اند. در این دیدار که در حاشیه دیدار وزرای خارجه گروه 7 برگزار شد، وزرای خارجه بار دیگر بر عزم مشترک برای اطمینان از اینکه جمهوری اسلامی ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کند تاکید کردند. با این همه آنها توافق کردند که راه حل دیپلماتیک متضمن بازگشت متقابل به اجرای کامل برجام بهترین نتیجه است. 15 نهاد حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل و ماده 19 در بیانیه‌ای مشترک از نهادهای بین‌المللی خواستند نسبت به پایان دادن آزار و اذیت حکومت جمهوری اسلامی علیه شاهدان دادگاه مردمی آبان و خانواده‌های آنها اقدامات ضروری انجام دهند. در ارتباط با این خبر گزارشی رو بشنویم از کیانوش فرید.
15 سازمان حقوق بشری روز پنجشنبه 18 فروردین ماه با انتشار بیانیه‌ای آزار و اذیت شاهدان دادگاه بین‌المللی آبان و خانواده‌های آنان به دست مقامات جمهوری اسلامی ایران را محکوم کردند. این سازمان‌ها در بیانیه خود یادآوری کردند که در 2 دور عمومی دادگاه بین‌المللی آبان در ماه‌های آبان و بهمن 1400 در لندن، دادگاه به شهادت بیش از 55 شاهد شامل معترضان، قربانیان شکنجه، نزدیکان معترضان و رهگذران کشته شده، کارکنان بخش بهداشت و درمان و مقامات امنیتی و قضایی سابق گوش دادند و شهادتنامه‌های کتبی 169 شاهد دیگر را دریافت کردند. این سازمان‌های حقوق بشری در ادامه این بیانیه از آزار و اذیت برخی از شاهدان، به ویژه کسانی که بدون ماسک و پوشش در این دادگاه حضور یافتند و تهدید خانواده‌های آنها نوشتند. شادی صدر، مدیر اجرایی سازمان عدالت برای ایران و وکیل حقوق بشر در لندن، در گفتگو با رادیو فردا در همین باره:
این آزار و اذیت ها تا جایی پیش رفته که بسیاری از خانواده های این شاهدان که خودشون در خارج از ایران اقامت داشتن تحت فشار قرار گرفتن با تهدید و آزارهای فراوان که اعلام کنن که شهادت فرزندانشون در دادگاه دروغین بوده یا برای گرفتن پول بوده و همینطور این که به اون خانواده ها گفتن که باید نشانی فرزندانتون رو در خارج از ایران بدید تا بریم به سراغشون و در مورد شون مثل سرنوشت روح الله زم هشدار دادن. شاهدانی که در ایران شهادت داده بودن، به خصوص آقای امین انصاری فرد، پدر فرزاد انصاری فرد که از کشته شدگان اعتراضات آبان 98 در شهر بهبهان هست، کل خانواده و به خصوص خود آقای انصاری فرد بسیار تحت فشار بودن، بازداشت شدن، چندین روز در بازداشتگاه نگهداری شدن و بعد همین اخیراً 2 روز پیش اعلام شد که به حبس و خروج از کشور هم خودشون و هم پسر دیگرشون محکوم شدن.
در این بیانیه همچنین آمده است که مقامات جمهوری اسلامی به جای استفاده از دادگاه به عنوان فرصتی برای رسیدگی به معصومیت نظاممند در ایران، به اقدامات تلافی جویانه علیه شاهدان و خانواده های آنان با هدف جلوگیری از دادخواهی علنی آنان دست زدند. این سازمان ها این گونه برخوردها را نقض اصل ممنوعیت مطلق شکنجه عنوان و اعلام کردند که با وجود شهادت ها و مستندات موجود تا کنون حتی تا یک مقام مسئول در جمهوری اسلامی در مورد جنایت و نقض جدی حقوق بشر در سرکوب اعتراضات آبان 98 پاسخ نداده است. سازمان‌های حقوق بشری در پایان این بیانیه همچنین از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بار دیگر خواستند که برای ایجاد یک سازوکار تحقیقاتی و پاسخگویی در مورد ایران برای جمع‌آوری، تحلیل و حفظ شواهد مربوط به جنایات صورت گرفته و تسهیل رسیدگی‌های کیفری عادلانه در آینده اقدام کنند. شادی صدر در همین مورد.
به نظرم مهمترین موضوعی که این بیانیه بهش اشاره کرده اینه که آزار و اذیت و شکنجه شاهدان دادگاه بین‌المللی مردمی آبان بار دیگر بحران عمیق مسئولیت ناقضان حقوق بشر در ایران رو اثبات میکنه و اینکه افرادی که مرتکب جنایت در ایران میشن چه در آبان 98 و چه در موارد بعدی و قبل از اون از مسئولیت مطلق برخوردارن و به جای اینکه اونها محاکمه و مجازات بشن، کسایی که حقیقت میگن و دادخواهی میکنن محاکمه و مجازات میشن. به همین دلیل این بیانیه از سازمان ملل خواسته یک سازوکار مستقل مثل سازوکاری که در مورد سوریه یا در مورد میانمار وجود داره تشکیل بده برای رسیدگی به جرائم و جنایات بین‌المللی که در ایران اتفاق میفته و همینطور برای پیگیری اون به شکلی جدیتر، گسترده‌تر و با ضمانت اجراهای قوی‌تر.
بنابر بیانیه 15 سازمان حقوق بشری، از زمان برگزاری دور اول دادگاه‌های آبان، مأموران وزارت اطلاعات حداقل 6 شاهد و خانواده‌های آنها را مورد آزارهایی چون بازداشت خودسرانه، پیگرد قانونی به اتهامات مبهم مرتبط با امنیت ملی، تهدید تلفنی، احضار برای بازجویی‌های قهرآمیز و یورش به محل زندگی و کار آنها قرار دادند. اعتراضات آبان سال 98 که در ابتدا واکنشی به گران شدن ناگهانی قیمت بنزین بود، به سرعت تغییر جهت داد و حکومت جمهوری اسلامی را نشانه گرفت. این اعتراضات اما با سرکوب شدید مواجه شد، به طوری که صدها نفر کشته شدند.
کیانوش فرید بود که از 15 نهاد حقوق بشری میگفت که نسبت به آزار و اذیت شاهدان دادگاه آبان هشدار دادند. همچنان شما شنونده این بخش خبری و گزارشی رادیو فردا هستید. شهردار شهر محاصره شده ماریوپول روز چهارشنبه اعلام کرد که بیش از 5000 شهروند غیر نظامی در این بندر جنوب اوکراین در حملات نیروهای روس کشته شدند. به گفته وادیم بویچنکو، نیروهای روس حتی بیمارستان‌ها را بمباران می‌کنند که در یک مورد 50 نفر جان باختند. شهردار ماریوپول همچنین گفت که از میان بیش از 5000 قربانی حملات روسیه در این شهر 210 نفر آنها کودک هستند. ماموران FBI در واشنگتن، پایتخت ایالات متحده آمریکا، روز چهارشنبه دو نفر که خود را مأمور فدرال و کارمند وزارت امنیت داخلی آمریکا معرفی می‌کردند بازداشت کردند. در گزارش‌ها به ملیت این دو نفر اشاره‌ای نشده است. آریان طاهرزاده 40 ساله و حیدر علی 36 ساله متهمند که خود را به دروغ مأمور وزارت امنیت داخلی آمریکا معرفی کرده و به مأموران مخفی آمریکا از جمله یک عضو از گروه محافظان بانوی اول این کشور نزدیک شده و هدایایی گرانبها دادند. این دو نفر خود را عضو یک گروه ویژه معرفی می‌کردند که مأمور تحقیق درباره خشونت و گروه‌های تبهکاری دخیل در حمله به ساختمان کنگره در روز 6 ژانویه 2021 میلادی بودند. با این حال هنوز مشخص نیست که هدف این دو نفر از این کار و نزدیک شدن به مأموران مخفی چه بوده است. این دو نفر قرار است روز پنجشنبه در دادگاه حاضر شوند. مدیر کل بهزیستی استان البرز از تعطیلی دائم مرکز نگهداری بیماران دارای مشکلات روانی مزمن ایرانا در کرج به دنبال ضرب و شتم یک بیمار در این مرکز خبر داد. به تازگی انتشار یک ویدیو که نشان می‌دهد یک بیمار در مرکز نگهداری بیماران دارای مشکلات روانی مزمن ایرانا در کرج مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد، با واکنش بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. و اما در خبری دیگر، وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران میگوید 41 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در طی شبانه روز گذشته جان خود را از دست دادند. به این ترتیب بر اساس آمار رسمی که بسیار کمتر از آمار واقعی است، شمار کل کسانی که جان خود را در پی ابتلا به کرونا از دست دادند به بیش از 140400 نفر میرسد. بنابر اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران، طی 24 ساعت گذشته 3800 مورد بیمار جدید مبتلا به کووید 19 هم در ایران شناسایی شده است. مقام های بهداشتی درباره افزایش آمار ابتلا و مرگ ناشی از کرونا به دلیل بازگشایی مدارس و کسب و کارها پس از دو هفته تعطیلی نوروزی هشدار دادند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان حمله به 3 طلبه در مشهد را محکوم کرد و آن را غیر مرتبط با افغانستانی‌ها خواند. در همین ارتباط گزارشی بشنویم از فرشته قاضی.
به دنبال حمله به 3 طلبه در صحن حرم امام 8 شیعیان و مرگ 1 نفر از آنها، مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی گروه‌های تکفیری را عامل این حمله معرفی کرده و در اظهار نظرهای مختلف آمریکا، اسرائیل و گروه‌های به گفته آنها استعمارگران، منافقان و استکبار جهانی را مقصر دانستند. در حالی که دادستان مشهد از آغاز تحقیقات بازپرس ویژه قتل خبر داده، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، ضمن مرتبط دانستن عوامل این حمله با گروه‌های به گفته او تکفیری آمریکایی، وزارت اطلاعات را مسئول پیگیری پرونده کرده است. مشخص نیست اشاره ابراهیم رئیسی از گروه‌های تکفیری آمریکایی به چه گروه‌هایی است. شماری از علمای اهل سنت خراسان شمالی هم در بیانیه‌ای با محکوم کردن این حمله، فرد ضارب را از عناصر خودفروخته و اجیر شده استکبار جهانی و گروه‌های تکفیری معرفی کردند. فراکسیون اهل سنت مجلس هم در اطلاعیه این مسئله را بخش دیگری از سناریوی دانسته که به گفته این فراکسیون قلب همبستگی ایران یعنی وحدت اسلامی را نشانه رفته است. با اینکه حمله به این طلبه ها با سلاح سرد 3 روز پس از کشته شدن 2 روحانی اهل سنت در گنبد کاووس رخ داده، به نظر می رسد مقام های جمهوری اسلامی تلاش می کنند هر گونه ارتباط میان این دو حمله را رد بکنند. معاون استاندار گلستان از بازداشت یک مظنون در ارتباط با این قتل‌ها خبر داده و گفته بود که بر اساس شواهد انگیزه شخصی علت قتل این دو طلبه بوده و شایبه به گفته او قومیتی بودن مطرح نیست. در گزارش‌های رسمی 3 طلبه ماجرای مشهد از طلاب جهادی معرفی شدند و از جمله روح الله حریزاوی قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی گفته که این طلبه‌ها در حاشیه شهر مشهد به دلیل محرومیت فوق‌العاده‌ای که وجود دارد توزیع خدمت می‌کرد. اشاره او به طرح فقرزدایی از بیش از 1 میلیون حاشیه نشین در مشهد است که با توجه به هشدارهای مکرر مقام‌های مسئول نسبت به افزایش آسیب‌های اجتماعی و مشکلات امنیتی در این زمینه، آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بر رفع مشکلات حاشیه نشینی در این شهر تاکید کرده بود. اما کسانی هم هستند که نگاه دیگری به ماجرای حمله به طلاب در مشهد دارند. عباس عبدی، فعال سیاسی نزدیک به طیف اصلاح طلب، در توییتر خود نوشته است که یکی از درس‌های جنایت مشهد این است که تعیین تکلیف کردن برای افکار دیگران و صدور حکم تکفیر و ارتداد و نیز اجازه مجازات خودسرانه در انحصار هیچ گروهی باقی نمی‌ماند و دیر یا زود دیگرانی هم پیدا می‌شوند که با این منطق دست به قتل بی‌گناهان بزنند. محمد علی ابتهی، دیگر فعال اصلاح طلب، هم هشدار داده که جنگ‌های داخلی با رنگ افراطی مذهبی می‌تواند از مشهد شروع شود، چون به گفته او جریانات افراطی مذهبی وابسته و غیر وابسته به حکومت در مشهد فعالند و باید مراقب بود. هواداران حاکمیت اما در فضای مجازی همراه با روایت رسمی ماجرای مشهد، گروه‌های تکفیری را پشت پرده این حمله معرفی کرده و با یادآوری مشارکت اتباع افغان در جنگ سوریه نسبت به آنچه افغان هراسی می‌نامند هشدار می‌دهند. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی مجلس به طور تلویحی اشاره کرده بود که عامل این حمله تبعی افغانستان است. در این حال رسانه‌های حکومتی تلاش می‌کنند فرد ضارب را ازبک‌تبار معرفی بکنند. به گفته این رسانه‌ها، عامل حمله 1 سال پیش غیرقانونی از مرز پاکستان وارد ایران شده و در مشهد ساکن بوده و به همراه برادرش در یک باربری در مشهد کار می‌کرده است. روزنامه جمهوری اسلامی اما در سرمقاله روز پنجشنبه 18 فروردین نوشت که اکنون گوشه هایی از عوارض منفی سیاست غلط تطهیر طالبان که به صورت رسمی در کشورمان به اجرا درآمد نمایان شده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، شامگاه چهارشنبه 17 فروردین در حساب توییتری خود نوشته بود که امارت اسلامی حمله بر عبادتگاه و روحانیون در کشور ایران را محکوم می کند، اقدامی که به گفته او ربطی به افغانها و افغانستان ندارد. نمایندگان تعدادی از گروه های افغانستانی و همچنین جمعی از اساتید حوزه، دانشگاه، فرهنگیان و اصحاب رسانه افغانستان در ایران هم با صدور بیانیه‌های حادثه مشهد را محکوم کردند.
نگاه فرشته قاضی بود به حمله به 3 طلبه در مشهد که شنیدید. به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. مروری بر چند خبر کوتاه. رئیس جمهوری یمن از قدرت کنارگیری کرد. 3 موشک به اطراف پالایشگاه نفت در اربیل عراق اصابت کرد. وکیل امیرحسین مرادی و علی یونسی به ادامه بازداشت آنها پس از 2 سال اعتراض کرد و ارزش روبل روسیه به سطح پیش از جنگ اوکراین افزایش یافت. سپاسگزارم که منو همراهی کردید در این بخش خبری. در ادامه با همکارانم باشید در ایستگاه فردا.